بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
سنی های عراق از پیمان صلح مکه حمایت می کنند. روسیه با هر گونه قطعنامه تنبیهی شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران مخالفت خواهد کرد. و ایران از کشورهای اروپایی خاص به مذاکرات بازگردند. ساعت 11 شب با سلام. در 15 دقیقه آینده من مهدی جاوید همراه با همکارانم در رادیو فردا با تازه ترین خبرها و گزارش های ایران و جهان با شما خواهم بود. سنی های عراق از پیمان صلح مکه حمایت می کنند. مهمترین حزب سنی در عراق از موافقت نامه اخیر صلح میان رهبران شیعه و سنی که با هدف پایان دادن به خشونت ها میان این دو فرقه تدوین شده قویا حمایت می کند. عدنان الدولیمی رئیس یکی از بزرگترین گروه های سنی در پارلمان عراق از این موافقت نامه استقبال کرد. این موافقت نامه در 10 ماده روز جمعه در مکه توسط رهبران سنی ها و شیعیان عراق به امضا رسید. آقای الدولیمی از تمام عراقی ها و دولت نوری المالکی نخست وزیر خواست از این پیمان حمایت کنند. روسیه با هر گونه قطعنامه تنبیهی شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران مخالفت خواهد کرد. روسیه میگوید با هر قطعنامه سازمان ملل برای تنبیه ایران و یا قطعنامه‌ای که منجر به تغییر رژیم ایران شود مخالفت خواهد کرد. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه در مصاحبه‌ای که روز شنبه انتشار یافت گفت هیچ مدرک و سندی دال بر آن که ایران برنامه دستیابی به سلاح‌های اتمی را دنبال می‌کند وجود ندارد. آقای لاوروف گفت فقط سازمان بین‌المللی انرژی اتمی است که می‌تواند در این رابطه تصمیم بگیرد. وزیر امور خارجه روسیه همچنین از ایران خواست تا به تقاضاهای جامعه بین‌المللی که هدف از آن اطمینان یافتن از صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای ایران است احترام بگذارد. ایران از کشورهای اروپایی خواست به مذاکرات بازگردند. ایران از کشورهای اروپایی خواست صادقانه به مذاکرات بازگردند. منوچهر متکی وزیر امور خارجه ایران روز شنبه به خبرنگاران گفت منطقی برای انجام تعلیق غنی‌سازی نمی‌بینیم و اقدام ایران برای غنی‌سازی اقدامی قانونی منبعث از حق عضویت ایران در معاهده NPT است. آقای متکی همچنین گفت مذاکره بهترین راه برای رسیدن به تفاهم است. دیپلمات‌های غربی می‌گویند به دلیل ممانعت ایران از تعلیق غنی‌سازی اورانیوم در جستجوی راهی برای اعمال تحریم‌های محدود علیه ایران هستند. اما اخیراً موضوع رابطه جنسی خارج از ازدواج و افزایش گسترده آن در میان مردم که در اصطلاح مذهبی و آن زنا گفته می شود باعث ایجاد بحث هایی شده است. خاصه این که بر اساس قانون شرع که از 28 سال پیش تبدیل به قانون موضع شده است برای چنین رابطه مجازات هایی از جمله اعدام از طریق سنگسار پیش بینی شده است. این البته به جز زنای با محارم است که به گزارش روزنامه رسالت 5200 مورد آن در دادگستری مطرح است و قاعدتاً باید رقم واقعی به مراتب بالاتر از این باشد. به هر حال برخی معتقدند که کسانی که روابط جنسی خارج از ازدواج برقرار می کنند با توجه به صرف عمل باید مجازات شوند. در حالی که دیگران می گویند قاضی باید پیش از حکم کردن موضوع اضطرار و شرایطی را که منجر به ایجاد چنان رابطه‌ای شده در نظر بگیرد. مهرانگیز کار فعال مستقل حقوق بشر میگوید تا زمانی که قوانین کنونی مربوط به مجازات زناکار در ساختار قضایی کشور وجود دارد قاضی خود را مستلزم به در نظر گرفتن بحث اضطرار نمیبیند. مهرانگیز کار گزارش میدهد
احکام متعددی در مورد زنا از محاکم دادگستری صادر شده و میشود که فقط صرف انجام عمل را در نظر میگیرند بدون اون که توجه بکنند به شرایط وخیم اقتصادی کشور که به سبب این شرایط وخیم اقتصادی گروهی از دختران و زنان فقط به خاطر تنگ دستی وادار می شوند به اینکه مرتکب زنا بشوند. همچنین گزارشگران این وضعیت نابسامان معتقد هستند که قضات کمتر توجه می کنند به اینکه آیا زنا از روی اضطرار انجام گرفته ناشی از فقر اقتصادی شدید بوده یا یک عمل مجرمانه است که به تنهایی باید حتما نسبت بهش مجازات اعمال کرد. در هر حال در ایران در حال حاضر دو بحث در حال گسترش هست. یک بحث توسط کسانی مطرح میشه که معتقدند که به هر حال زناکار رو باید به مجازات رسون، هم از اینکه از روی اضطرار اقدام کرده باشه و یا اینکه بر شرایط رفاه اقتصادی اقدام کرده باشه به زنا. اما بخشی دیگر از صاحب نظران و شاید بخشی هم از کارشناسان دینی معتقد هستند که قاضی باید بحث اضطرار در زنا رو مورد توجه قرار بده و جرم رو در مواردی که اضطرار رو میتونه، یعنی فقر، تنگ دستی و وضعیتی رو که به سبب اون زن نمیتونسته از ارتکاب زنا خودداری بکنه، اگر اون رو در نظر بگیرند میتوانند که زنا رو احراز نکنند و در نتیجه حد رو نسبت بهش اجرا نکنند. البته همه این بحث ها هرچند که مفید هست، اما تا زمانی که این گونه قوانین در ساختار جزایی کشور وجود داره، قضات هم در پاره موارد خودشون رو حتما مقید نمیدونن که بحث اضطرار رو در محکومیت متهمان در نظر بگیرن و فقط کتاب قانون رو باز میکنن و در کتاب قانون وقتی که به بحث حدود میرسن، در اونجا دیگه لازم نمیبینن که وضعیت معیشتی اون زنی رو که در برابرشون به عنوان متهم قرار گرفته مورد توجه قرار بدن. در هر حال به نظر میرسه که لازمه و ضرورت داره که این دو دیدگاه در برابر همدیگه بتوانند آزادانه نگرش خودشون رو تعریف و تبیین بکنن و شاید در نهایت از برخورد این دیدگاه ها نتیجه حاصل بشه که این نتیجه نهادهای قانونگذاری کشور رو به تأمل دعوت بکنه، تأمل درباره این که آیا قوانین خشونت آمیز کنونی توانسته در برابر اون چه که قانونگذار جرم میدونه کنترلی به وجود بیاره، توانسته از آمار اون چه که قانونگذار جرم تلقی میکنه چیزی کم بکنه یا بر اون افزوده و اضطرار و فقر اقتصادی و مشکلات معیشتی و بیکاری لحظه به لحظه بر نرخ این گونه اعمال و رفتار که از نظر قانونگذار جرائمی است که به هیچ وجه قابل بخشش نیست افزوده میشه. به هر حال این موضوعی است که در ایران امروز قابلیت اون رو داره که هم از نظر اجتماعی و اقتصادی و هم از نظر نظام قانونگذاری مورد بحث قرار بگیره.
گفتار مهرانگیز کار، فعال مستقل حقوق بشر. شیرین عبادی بازداشت روحانی ناراضی را محکوم کرد. کانون مدافعان حقوق بشر که ریاست آن را شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل بر عهده دارد، از بازداشت یک روحانی ناراضی و هوادارانش انتقاد کرد. در بیانیه‌ای که این کانون منتشر کرده، بازداشت آیت الله حسین کاظمینی بورجردی مخالف قانون اساسی و قانون جزای ایران دانسته شده و از رئیس قوه قضاییه خواسته شده که شخصاً این پرونده را بررسی کند. کاظمینی بورجردی خواستار جدایی دین و دولت در ایران است. مدعها کارمند فرودگاه فرانسه در تحقیقات امنیتی رد شدند. نیکولاس سارکوزی وزیر کشور فرانسه میگوید ده ها تن از کارمندان فرودگاه به دلیل زن به داشتن علایق افراطی در تحقیقات امنیتی رد شدند. آقای سارکوزی گفت کار کردن افرادی که به گفته وی علاقه افرادگرایانه دارند در فرودگاه های این کشور قابل قبول نیست. برخی از این کارمندان باربران فرودگاه ها هستند که به طور دست جمعی شکایت کرده و میگویند از آنجا که مسلمان هستند با آنها اینطور رفتار شده است. وزیر کشور فرانسه همچنین از تعطیلی چندین نمازخانه غیر رسمی در فرودگاه شارل دو گل پاریس و چند فرودگاه دیگر خبر داده است. تمرکز اصلی نشست یک روزه ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه و رهبران اتحادیه اروپا گفتگو در مورد امنیت سوختی بود، اما با توجه به نشانه‌های متضادی که از این نشست ظهور کرده به نظر می‌رسد اتحادیه اروپا و آقای پوتین در مورد مسائل دیگر به توافق چندانی نرسیدند. رئیس جمهوری روسیه در نشست یک روزه با 20 رهبر اروپایی دیدار کرد. این نشست در شهر لاتی فنلاند برگزار شد. مسئله امنیت سوختی موضوع اصلی گفتگوها بود. رهبران اروپایی قصد داشتند اطمینان حاصل کنند روسیه بزرگترین تامین کننده سوخت آنها به صدور گاز طبیعی به این کشورها به گونه‌ای مداوم ادامه خواهد داد. آقای پوتین در نشست فنلاند سخنان امیدوار کننده‌ای به رهبران اروپایی گفت و در پایان خوزه مانوئل براسو رهبر کمیسیون اروپایی گفت مسئله انرژی نباید سیاسی شود.
I think we should not allow energy to divide Europe and Russia as communism once did.
رهبر کمیسیون اروپایی گفت ما نباید اجازه دهیم مسئله انرژی میان روسیه و اروپا اختلاف ایجاد کند، همان گونه که زمانی کمونیسم چنین اختلافی ایجاد می‌کرد. با این حال در این نشست علائمی دیده نشد که ولادیمیر پوتین حاضر به باز کردن بازار انرژی روسیه بر روی سرمایه‌گذاران خارجی باشد. اتحادیه اروپا از روسیه خواسته بود انحصار شرکت دولتی گازپروم روسیه شکسته شود. نشانه های دیگری نیز از اختلاف نظر میان دو طرف دیده می شد. از جمله مسئله رابطه تنش‌آلود روسیه با همسایه جنوبیش گرجستان. رهبران اتحادیه اروپا از کرملین خواستند به تحریم اقتصادی که بر گرجستان اعمال کرده پایان دهد. این تحریم پس از آن اعمال شد که 4 افسر ارتش روسیه به مدت کوتاهی توسط مقام‌های گرجی بازداشت شدند.
К нашему великому сожалению и крайнему и беспокойству.
اما رهبر روسیه سخنان شدیدی را علیه همسایه خود بیان کرد و هشدار داد ممکن است بر اثر جنبش‌های جدایی طلبانه از گرجستان که مورد حمایت روسیه هستند، حمام خون جاری شود. آقای پوتین رهبری گرجستان را مسئول تنش‌های اخیر می‌داند، تنش‌هایی که به اخراج عده زیادی از گرجی‌تباران از روسیه انجامید. پیش از نشست دیپلمات‌های اروپایی اعلام کرده بودند قصد دارند در مورد پرونده حقوق بشر روسیه از جمله قتل اخیر یک خبرنگار سرشناس روس صحبت کنند، اما این مسئله توجه چندانی را به خود جلب نکرد. روزنامه الحیات می نویسد با آغاز ساختن سدی تازه بر رودخانه دجله در ترکیه کارشناسان پیش بینی می کنند که اختلافات سوریه و عراق با آنکارا بر سر بهره برداری از منابع آب مشترک گسترش کم سابقه ای بیابد. الحیات می نویسد مقام های ترکیه از آنجا که فرات و دجله از این کشور سرچشمه می گیرند این دو رودخانه را از آن خود می دانند. فریده رهبر گزارش می دهد.
الحیات می نویسد ساختن سد علیسو در جنوب ترکیه به اختلافات این کشور با سوریه و عراق بر سر چگونگی بهره برداری از آب رودخانه های فرات و دجله دامن می زند. نخستین کلنگ ساختن این سد در مسیر دجله در ماه اوت گذشته در 50 کیلومتری از مرز سوریه به زمین زده شد. قرار است ساختن این سد تا سال 2013 به پایان برسد. این سد بیش از 1820 متر طول و 135 متر ارتفاع خواهد داشت. ترکیه در 3 سال گذشته بیش از 10 سد در مسیر رودخانه دجله ساخته است. این اقدام ترکیه باعث کاهش بهره برداری سوریه و عراق از آب این رودخانه شده است. اختلاف در این زمینه سوریه و ترکیه را در چند نوبت به آستانه جنگ کشاند. این رودخانه که حدود 1900 کیلومتر طول دارد از شرق ترکیه سرچشمه می گیرد و سپس در سوریه و عراق ادامه می یابد. بیشترین بخش این رودخانه در قلمروی عراق است. ترکیه دارای 104 تأسیسات برای بهره برداری در مسیر دجله است. ترکیه با بهره برداری از دجله 2 میلیون هکتار از اراضی خود را زیر کشت برده است. الحیات می نویسد بهره برداری غیر عادلانه ترکیه از دجله، بهره برداری مناطق کردنشین در این کشور و در عراق و سوریه را نیز از این رودخانه محدود ساخته است. موضوعی که به نوشته الحیات یکی از علل ناآرامی های ضد دولتی در این مناطق در سالهای گذشته داشته بوده است. الحیات می نویسد مقامات ترکیه همواره چنین استدلال کردند از آنجا که دجله و فرات از خاک ترکیه سرچشمه می گیرند این کشور مجاز است هر گونه که می خواهد از این دو رودخانه بهره برداری کند. همانطور که به گفته این مقامات سوریه و عراق از منابع نفتی خود بهره برداری می کنند. الحیات به نقل از کارشناسان پیش بینی می کند پایان یافتن ساختمان سد علیسو می تواند سرآغاز بحرانی دیگر در روابط ترکیه با سوریه و عراق گردد.
و در پایان این که گرد همایی عید فست در بنگلادش 8 کشته بر جای گذاشت. این بود خبرها و گزارش های این ساعت رادیو فردا. بخش بعدی خبرها را 15 دقیقه دیگر خواهید شنید. با ما باشید.